بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در کوپنهاگ همزمان با کنفرانس تغییرات آب و هوایی نزدیک به 1000 تظاهر کننده بازداشت شدند. آمریکا میگوید پیشنهاد ایران برای مبادله همزمان اورانیوم با سوخت هسته‌ای پیشنهادی تازه نیست. و اولین جلسه محاکمه مصطفی تاج‌زاده قرار است امروز برگزار شود. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز یک شنبه 22 آذر 88 و 13 دسامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش های خواهید شنید از ایران و جهان. به روال معمول آغاز میکنیم با دنیای خبرها. همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای این ساعت.
صبح بخیر. پلیس نزدیک به 1000 تن را در جریان تظاهرات در کوپنهاگ و همزمان با برگزاری گفتگوها در زمینه تغییرات آب و هوایی بازداشت کرده است. ده‌ها هزار تن روز گذشته در کوپنهاگ در راستای برنامه‌های روز جهانی اقدام برای مقابله با گرمایش زمین راهپیمایی کردند، اما مرحله‌ای از این راهپیمایی با شکستن شیشه‌ها و به آتش کشیدن خودروها به خشونت گرایید. در گفتگوهای کوپنهاگ نمایندگان مدعی پیشرفت در برخی زمینه‌ها شدند، اما همچنان با تصمیمات سختی در خصوص تقسیم میزان کاهش نشت گازهای گلخانه‌ای میان کشورهای خود و تأمین هزینه‌های کمک به کشورهای فقیر روبرو هستند. آمریکا با رد پیشنهاد تهران برای مبادله همزمان سوخت که روز گذشته از سوی وزیر خارجه ایران پیشنهاد شد میگوید این پیشنهاد مغایر پیشنویس قرارداد آژانس بین المللی انرژی اتمی است که 2 ماه پیش به ایران ارائه شده بود. منوچهر متکی که برای شرکت در ششمین کنفرانس امنیت منطقه‌ای در منامه به بحرین سفر کرده بود روز گذشته گفت ایران آمادگی دارد 400 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود را با سوخت 20% غنی شده در جزیره کیش مبادله کند. اولین جلسه محاکمه مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت قرار است امروز در تهران برگزار شود. مصطفی تاج‌زاده پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد و همچنان در زندان است. او یکی از کسانی بود که چهرهش در محاکمه جمعی از بازداشت شدگان در سیمای جمهوری اسلامی نشان داده شد. وزیر نفت عراق حسین شهرستانی میگوید قراردادهای جدید توسعه به علاوه تلاش‌های موجود دولت عراق را قادر خواهد ساخت 12 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند. عراق روز گذشته کار اعطای قراردادهای توسعه‌ای برخی از بزرگترین میدان‌های نفتیش را تکمیل کرد. کنسرسیومی که شامل شرکت خصوصی عظیم نفتی لوک آیل روسی است، بیشترین سهم مناقصه نفتی عراق را کسب کرده است. به گفته مقامات تایلند، به دنبال فرود هواپیمایی حامل مقادیر بسیاری سلاح در بانکوک، 5 فرد خارجی دستگیر و هواپیمایشان توقیف شده است. مقامات میگویند این هواپیما از پایتخت کره شمالی پیونگیانگ راهی سریلانکا بود که خواهان فرود در بانکوک شد. پلیس در این هواپیما مقادیر زیادی سلاح چون موشک و سلاح‌های دیگر کشف و خدمه هواپیما را که 4 قزاق و 1 تبعی بلاروس بودند به اتهام قاچاق سلاح دستگیر کرده است.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ آمریکا میگوید پیشنهاد جدید هسته‌ای ایران نکته تازه‌ای در بر ندارد. گزارش داریم از آخرین تحولات پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران. گزارشی هم داریم از تجمعاتی که طلاب و روحانیان روز گذشته در شماری از شهرهای ایران برگزار کردند در اعتراض به آنچه اهانت به آیت الله خمینی می‌خواندند. از بازداشت شدگان مراسم 16 آذر چه خبر؟ در این باره هم گفتگو با یک فعال دانشجویی را خواهید شنید. بیش از 100 تن از شخصیت‌های دانشگاهی در آمریکا با انتشار بیانیه‌ای با همتایان خود در ایران اعلام همبستگی کردند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یک مقام ارشد آمریکا روز شنبه در واکنش به پیشنهاد ایران درباره مبادله اورانیوم کمغنی شده با سوخت هسته‌ای گفت کشورهای 5+1 هنوز متعهد به پیشنهاد اولیه آژانس هستند. درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
مقام ارشد آمریکایی که خبرگزاری فرانسه نامی از آن نبرده روز شنبه گفت پیشنهادی را که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در منامه مطرح کرده است موضوع تازه‌ای نیست و تصریح کرد که این پیشنهاد در واقع متناقض با پیشنهادی است که آژانس از آغاز مطرح کرده بود. به گفته این مقام آمریکایی پیشنهاد تعویض 400 کیلوگرم اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای آنطور که منوچهر متکی گفته است خطر ساخت سلاح هسته‌ای را از سوی ایران کاهش نمی‌دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی منطقه‌ای در بحرین به سر می‌برد روز شنبه به خبرنگاران در مورد طرح پیشنهادی آژانس گفت ایران قبلا به کشورهای 5+1 پیشنهاد کرده بود که در راستای تحقق طرح آژانس حاضر است برای مرحله اول 400 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود را در منطقه آزاد کیش با میله‌های سوخت هسته‌ای مبادله کند، اما بر اساس مکانیزم و جدول زمانی خودش. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اول اکتبر با ایران پیشنهاد کرد که ایران حدود 1200 کیلوگرم از اورانیوم 3.5% خود را برای غنی شدن تا حدود 20% به روسیه بدهد و سپس از طریق فرانسه در سال 2010 میله‌های سوخت هسته‌ای تحویل بگیرد. سوختی که قرار بود در راکتور تحقیقاتی تهران برای اهداف پزشکی و صلح‌آمیز به کار رود. بنابر گزارش‌ها این مقام آمریکایی می‌گوید ایران بهتر از طرح اصلی آژانس را که از آغاز در وین مطرح شد به طور کامل بپذیرد، چرا که به گفته وی طرف‌های مذاکره هنوز پایبند به همان طرح اولی هستند. وی گفت متاسفانه ایران علاقه‌ای به ادامه مذاکرات اتمی از خود نشان نداده است و ما به ایران پیشنهاد می‌کنیم چنین فرصتی را از دست ندهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی این پیشنهاد ایران را که تعویض سوخت در داخل ایران انجام گیرد رد کرد. محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس ماه گذشته میلادی ماه نوامبر قبل از آنکه جای خود را به یوکیا آمانو مدیر کل تازه آژانس بدهد گفت که فکر نمی کند تعویض سوخت در ایران یک راه حل اساسی باشد. به گفته آقای البرادعی منظور از پیشنهاد آژانس اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها بود و با پیشنهاد ایران مشکلات ادامه خواهند داشت. بسیاری از کشورهای غربی از آن بیم دارند که ایران با ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی خود در تلاش تهیه و تکمیل تسلیحات اتمی باشد، حالان که ایران اصرار دارد غنی‌سازی اورانیوم را تنها برای تولید برق و اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند. روز جمعه کاخ سفید به حکومت ایران هشدار داد در صورتی که تا پایان سال جاری به طرح آژانس پاسخ مثبت ندهد باید منتظر پیامدهای آن باشد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا نیز در نشست هفته گذشته خود به ایران هشدار دادند تا به پای میز مذاکره بازگردد تا از گسترش تحریم‌ها جلوگیری شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم. جنجال بر سر نمایش یک تصویر پاره شده آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی توسط صدا و سیما، همچنان در ایران ادامه دارد. نزدیکان آیت الله خامنه ای این اقدام را به معترضان به نتایج انتخابات نسبت می‌دهند، ولی از سوی دیگر مخالفان محمود احمدی نژاد از جمله میرحسین موسوی خود و هوادارانش را از این اتهام مبرا می‌دانند. محمد رضا کاظمی با جزئیات بیشتر.
بخش خبری 23 شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دوشنبه 16 آذر. در این برنامه علاوه بر گزارش جامع از تظاهرات حامیان دولت، صحنه‌هایی گزینه شده از اعتراضات دانشجویان و مخالفان محمود احمدی نژاد نیز پخش شد. در این گزارش به ناگاه تصاویر دانشجویان قطع می شود و دوربین بر روی یک عکس پاره شده ی آیت الله خمینی که در مکانی نامشخص بر روی زمین افتاده زوم می کند. مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی که ریاست آن را حسن خمینی نوه وی بر عهده دارد، در نامه‌ای به صدا و سیما به خاطر پخش تصویر عکس پاره شده بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند و می‌نویسد دانشجویان در روز 16 آذر به آیت الله خمینی توهین نکردند، اما نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد می‌کوشند تا هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عامل این کار معرفی کنند. در همین راستا دو روز پس از نمایش عکس پاره شده ی آیت الله خمینی از صدا و سیما، حوزه‌های علمیه در شهرهای قم و مشهد روز چهارشنبه تعطیل شدند. حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان در قم پاره شدن عکس آیت الله خمینی را به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نسبت داد و هدف آنها را از جمله تلاش برای سرنگونی آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد.
در راهپیمایی 25 خرداد که دیگرانی به صحنه آمدند، یکی از سران فتنه گفته بود اگر این اجتماع را آقا هم ببیند عقب نشینی میکند. به صراحت یکی از سران فتنه گفته بود الان وقت آن است که آقا را از تخت به زیر بکشیم.
آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرار داد
و امروز بیان در بستر این قدرت، در سایه تنتنه این عظمت انقلاب 30 سال در این کشور عکس امام پاره کنن؟ ما نفس میکشیم؟ ما زنده ایم؟ یه همچی کاری در این مملکت؟ از این که دشمن افشا شد دیگه بعد از اینم میتونید بگید شما با امام رابطه داشتید؟ دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
اما از سوی دیگر مخالفان دولت احمدی نژاد از جمله در سایت ها و وبلاگ های اینترنتی ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی را یک توطئه کثیف میخوانند و آن را به محافل امنیتی نزدیک به دولت نسبت میدهند. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود آنکه در اعتراضات ماهای گذشته بارها تصاویر آیت الله خامنه ای نیز با آتش کشیده شده و ویدیوهای آن در شبکه اینترنت منتشر شده، این تصاویر هیچگاه از صدا و سیما پخش نشده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره انگیزه صدا و سیما از پخش تصویر پاره شده آیت الله خمینی چنین میگوید:
هدف مشخصش رو کسانی که دنبال این پروژه هستن علنی کردن. خیلی زود یک سری اعتراضاتی رو شروع کردن، یک سری سازماندهی هایی رو در واقع برای راه افتادن تظاهرات اعتراضی در جاهای مختلف کشور شروع کردن و بلافاصله بعد از اون شروع کردن به طرح یک درخواست و اون برخورد با سران فتنه بود به اصطلاح اونها. یعنی از همون ابتدا خیلی زود مشخص شد که کل این داستان هدفش زمینه سازی برای برخورد با رهبران اصلاح طلب و مشخصا دو کاندیدای رقیب آقای احمدی نژاد هست.
آقای باستانی، به نظر شما صدا و سیما چرا تا حالا تصاویر مربوط به آتش زدن عکسای آیت الله خامنه ای رو منتشر نکرده، با وجود اینکه این کار در اعتراضات ماهی گذشته بارها انجام شده و ویدیوهاش توی شبکه اینترنت هم موجوده؟
ایشون از همون ابتدا به عنوان یکی از طرفین انتخابات ریاست جمهوری وارد صحنه شده، طبیعتاً کسی هم که به این صراحت وارد میشه باید آمادگی واکنش دیدن رو هم داشته باشه. در خصوص آقای خمینی داستان از این قرار هستش که ایشون هنوز بین معتقدان به نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی برخوردار هست که توهین به او رو ممکنه برنتابند. اینها الان دارن توهین به او رو بهانه میکنن که بگن ببینید مسئله آقای خامنه ای نیست، مسئله اینه که اینها دارن به بنیانهای نظام حمله میکنن و نمونهش هم رفتاری هستش که در خصوص شخص آیت الله خمینی دارن نشون میدن.
میرحسین موسوی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را اقدامی مشکوک خوانده و گفته است هوادارانش به بنیانگذار جمهوری اسلامی کوچکترین توهینی نمی کنند. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه نیز دانشجویان را از اتهام وارد شده مبرا دانسته و گفته است اعتراض دانشجویان به کسانی است که از اندیشه‌های آیت الله خمینی درباره اهمیت رأی مردم تخطی کردند.
گزارش همکارم محمد رضا کاظمی رو میشنیدید. یادآوری میکنم شما شنوندگان رادیو فردا میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید. فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
امروز صبح صدا و سیما رو ساعت 2 اخبار ساعت 2 گرفتم، این قول آخوند دارن تظاهرات میکنن. آقای خامنه تا کی فیلم میخوای بازی کنی؟ خودتون عکس آقا رو پاره میکنی، خودتون بسیجی ها رو میارید. مگه مردم ساده ان یا شما پنداری ساده ان؟ دست از این کارت بردار، از خدا طلب عفو و مغفرت بخوا و اینقدر مردم رو نکش. خیلی ممنون، تشکر.
آیه الهی، آیت الله علم الهدا، تو که این همه تو مشهد الان داری حرف میزنی، واقعا شما رو نمیخوام. آقا ملت شما رو نمیخواد، شما آیت الله رو نمیخواد. آیت اللهی که ریشتون به پول و نظام زور بسته است نمیخواد. یه زور که نمیگیم، نمیتونیم بهمون بگیم که آخرش جونمونه میخواییم بگیریم، ما شما رو نمیخواد. تمام شد.
میخواستم بگم به این آقای خامنه‌ای که بابا جان دیگه همه توطئه‌هایی که داشتی رو کردی، حالا رسیدی به عکس امام خمینی. خود شما نوه امام خمینی رو گفتین لپاش گلی شده خیلی خورده، اون یکی نوهش رو نذاشتین وکیل بشه، همسر امام مرد، اصلا این خیالتون نشد، حالا اینا رو همه رو ول کردین، امام و ما عکسش رو پاره کردیم. این خودتونید.
چرا آقای خامنه ای؟ من از طرفداران شما هستم و از اونجا که میدونم شما همیشه سعی میکنید مدافع حق و حقیقت باشید، از شما خواهش میکنم برای روشن شدن حقایق و واقعیت ها و برای بیرون اومدن جامعه جبه کنی با کمال شهامت، یک روز را معین فرمایید و متذکر شوید که در این روز هیچ کس از نیروهای بسیجی و سپاهی و لباس شخصی ها و غیره مزاحم کسی نخواهد شد و تمام کسانی که در سراسر ایران زمین مخالف حکومت جمهوری هستند می توانند در این روز به خیابان ها بیایند، بدون هیچ گونه شعاری به راهپیمایی بپردازند. خود جناب عالی نیز برای اینکه گزارش اشتباهی به شما ندن، شخصا با هلیکوپتر ناظر و شاهد تعداد مردم معترض باشید و پس از آن شرافتان تصمیم بگیرید که آیا مردم خواهان ادامه حکومت شما هستند یا نه. البته یک روز هم می توانید برای طرفداران خود جهت راهپیمایی اختصاص دهید. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. در مورد آمار بازداشتی های 16 آذر ماه در تهران و شهرستان های ایران و روند روبه تحول اعتراضات دانشجویی، همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت.
ببینید، آمار دقیق در واقع نمیشه از تعداد افرادی که در قضایای مربوط به 16 آذر روز دانشجو بازداشت شدن در آورد. اون چیزی که مشخص هست این که حجم بازداشت‌ها هم در بین دانشجویان هم در بین کسانی که در این روز در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران حضور داشتن بالا بوده. آماری که خود مقامات رسمی منتشر کردن بیش از 200 نفر رو در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران بازداشت کردن. از بین دانشجوها هم آماری که داشتیم بیشتر از همه دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه حدود 70 نفر بازداشت شدن، ولی اینکه حالا چه تعداد از اینها تو این چند روزه آزاد شدن و یا چه تعدادی همچنان در بازداشت هستند دقیق نمیشه اعلام کرد.
آقای عربشاهی، وضعیت در شهرستان ها چگونه بوده؟
بله، در شهرستان ها بیشتر فعالین دانشجویی چند روز قبل از این قضایا یا بازداشت شدن، مثل دانشگاه شیراز که حدود 15 نفر از دانشجویانش در بازداشت به سر می‌برن، یا در دانشگاه فردوسی مشهد در روز 16 آذر برخورد شده. برخوردهای خیابونی در شهرستان کمتر بوده و بیشتر معطوف به خود دانشجویانی بوده که در داخل دانشگاه ها فعالیت میکردن، یا مثل دانشگاه قزوین که یکی از دانشجویان از صحن دانشگاه بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی.
آقای عربشاهی، احتمال میدید که این بازداشت ها ادامه داشته باشن؟
ببینید، اون چیزی که مشخصه این که 16 آذر اتفاقی که در دانشگاه افتاد برای حاکمیت قابل تصور نبود. اونها از قبل هم تصورشون این بود که جنبش سبز جریان رو به افول هست و به احتمال زیاد در 16 آذر با احضار فعالین دانشجویی و زندانی کردن عده‌ای از اونها این حرکت تا حدود زیادی مهار میشه، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی ما دیدیم که جنبش دانشجویی که حالا پیوند خورده با جنبش سبز در دانشگاه‌ها فراگیر شده بود، دانشجویان عادی درش حضور داشتن و اعتراضات گسترده‌ای که در بسیاری از دانشگاه‌های کشور، یعنی شاید اگر بخوایم نام ببریم بیش از 30 دانشگاه کشور بودن که اعتراضات گسترده‌ای دانشجویی درشون شکل گرفت، اتفاق میفته. اما من فکر می‌کنم که به هر حال بعد از این هم فشارها ادامه پیدا خواهد کرد، چون متاسفانه مسئولین تنها راهی که برای برخورد با جریانات دانشجویی میشناسن ظاهرا به رویه سرکوب هست و حاضر به این نیستن که خواسته ها و مطالبات جریان دانشجویی رو بهش توجهی بکنن.
آقای عربشاهی، بازداشت های قبل و بعد از 16 آذر رو اگر مد نظر قرار بدیم، به تصور شما اینها تأثیری بر روند اعتراضات دانشجویی خواهند داشت؟
ببینید، مثلا نمونه ای بخوام برای شما بگم، بحث دانشگاه زنجان رو میتونم اشاره کنم. دانشگاه زنجان خب سال قبل یک اعتراضی داشتن به موقعیت این دانشگاه که بحث خاصی که در اون دانشگاه رخ داده بود، تعداد زیاد دانشجویان در اون زمان بازداشت شدن، عده زیادیشون همین اخیراً حکم زندان براشون صادر شده، در حالی که اون معاون دانشجویی که مورد اعتراض دانشجویان بود خودش در مقام شاکی قرار گرفته. ولی با همه این حرفا باز ما می‌بینیم که در 16 آذر در دانشگاه زنجان هم اعتراضات دانشجویی ادامه پیدا می‌کنه. یعنی این نشون میده که ممکنه به هر حال یه مقدار رعب و وحشت در بعضی از افرادی که شناخته شده تر بودن ایجاد بشه یا دامنه فعالیت‌های اونها به ناچار کم بشه، اما بدنه دانشگاه چون به حرکت در اومده، این به نظر من نظیر چرخی هست که به حرکت در اومده، به این سادگی ها هم در واقع نخواهد ایستاد.
آقای عربشاهی، آیا شما تصور میکنید خواست های دانشجویان این اواخر متحول شده؟ آیا شما فکر میکنید که اونها پیشروی دارن میکنن و اصولا از کل نظام دارن افسرده میشن؟
طبیعتا هر چقدر که به هر حال مطالبات و خواسته هایی که در ابتدا مطرح شده با پاسخ و سرکوب روبرو بشه، اتفاقی که خواهد افتاد ممکن است که بخشی از جریان در واقع ناامید بشن، یک بخشی رادیکال تر بشن و سطح مطالبات رو به طور مداوم افزایش بدن. اما این چرخه ای هست که ما در طول تاریخمون چندین بار طی کردیم و اگر به عنوان نظر خودم بخوام بگم، من تصور این هست که نباید این چرخه رو مدام ادامه داد. یعنی ما هی بخوایم مطالبات رو در برابر سرکوب اونها رادیکال تر بکنیم و در نهایت تجربه نشون داده این روندی هست که میتونه منجر به تفرقه در درون جنبش و تجزیه اون و آسون شدن سرکوب حرکت بشه. تصور من این هست که اگر بتونیم رو مکف مطالبات که مورد اشتراک همه هست بایستیم، این حرکت میتونه در ادامه به پیروزی منجر بشه.
گفتگو با مهدی عربشاهی رو میشنیدید، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشتی های اخیر در مراسم 16 آذر. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. بازتاب وسیع سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان ایران در روز 16 آذر، ببخشید در روز 16 آذر، در جهان و به ویژه در آمریکا جامعه دانشگاهی آمریکاییان را بران داشت تا با همتایان و همکاران ایرانی خود ابراز همبستگی کنند. در ابراز همبستگی که منتشر شده، شخصیت‌های جهانی همچون نوام چامسکی نیز این بیانیه همبستگی را امضا کردند. در همین باره دکتر علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون و مدیر برنامه تمدن و جوامع اسلامی، در گفتگوی با همکارم نادر وکیلی در مورد ارزیابی خود از این ابراز همبستگی چنین میگوید:
بیش از 100 تن از دانشگاهیان و سایر شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا که به منظور ابراز همبستگی با وقایع اخیر و سرکوب تظاهرات خیابانی روز 16 آذر در ایران دست به انتشار بیانیه زدند، آمده است. هر ساعت که می‌گذرد، خبرهای ناگواری بیشتری درباره رفتار رژیم کنونی ایران با ناراضیان و به ویژه با دانشجویان و استادان به گوش می‌خورد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تظاهرات مسالمت‌آمیز در دانشگاه‌های ایران که روز 16 آذر برابر با 7 دسامبر برگزار شد، با خشونت نیروهای انتظامی روبرو گشت. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند رژیم ایران باید به ستیز خود با دانشگاهیان و فراتر از آن به ستیز خود با جامعه مدنی پایان دهد. در تماسی با دکتر علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون که خود یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، وی ابراز همبستگی جامعه دانشگاه‌های آمریکا را این گونه توصیف کرد:
من تصور میکنم که حداقل در این 40 سالی که من عضو جامعه آکادمیک آمریکا بودم و فعال بودم، اصلا به خاطر نمیارم که یک چنین عکس العملی و یک چنین همبستگی وجود میداشته در جامعه آمریکا و حتی در رابطه با جامعه دانشگاهی اروپا. من خوب به خاطر دارم که مثلا در اواخر دوران شاه، وقتی که می‌خواستیم نامه‌ای به امضای دانشگاهیان برسونیم، تعداد واقعا حدود 100-150 نفر و بین آمریکایی‌ها هم حتی کمتر از اون. ولی واکنشی که من به شرایط کنونی ایران می‌بینم در بین دانشگاهیان واقعا چشمگیره و خب خیلی به حداقل برای من قابل ستایشه. میزان اطلاعاتی که در باره شرایط کنونی ایران دارن اصلا اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ دوره دیگری. و باز بنده دارم 40 سال گذشته رو مد نظر دارم و این خب پروازه که رسانه‌های گروهی و اینترنت عمیقا تاثیرگذار هستند. ولی علاوه بر اون من فکر می‌کنم که میزان خشونتی که الان ما می‌بینیم و همچنین میزان فعالیت و شهامتی که خود دانشجویان و اساتید و فرهنگیان ما به طور کلی داشتند در برخورد خودشون با دولت، این هم خودش شاید بی‌نظیر باشه در تاریخ معاصر کشور ما.
آقای دکتر بنو عزیزی، نقش دانشجویان در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دانشجویان همیشه در طی 50 سال گذشته، یعنی از زمان نهضت ملی شدن نفت در ایران تا کنون، اینها نقش پیشرو داشتند. در انقلاب ایران هم همینطور، و انقلاب بدون هیچ شک و تردید از دانشگاه‌های ما شروع شد. این فعالیت و این جنبشی که ما الان در بین دانشجویان می‌بینیم به نظرم یک نوع بازتابی از نارضایتی‌های ملی هست و از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی حائز اهمیت بسیاری.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و مجله بامدادی ما میماند خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده با تازه‌های ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با یک پیروزی و یک مساوی در مسابقات انتخابی جوانان آسیا که در تهران برگزار شد به دور نهایی رقابت‌ها راه یافت. ایران که پاکستان را 4-0 شکست داده بود در مقابل تیم ملی جوانان ازبکستان 1-1 مساوی کرد. این در حالی است که سال گذشته در مسابقات جوانان آسیا ایران موفق شده بود در ازبکستان بر این تیم پیروز شود. در پایان مسابقه روز شنبه ایران و ازبکستان، علی دوستی مهر سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران فقدان آرامش و وجود استرس در تیم را علت اصلی عدم پیروزی مقابل ازبکستان عنوان کرد. علی دوستی مهر:
اون آرامشی که ازبکستان داشت ما نداشتیم. تیمایی که آرامش بیشتری داشته باشن، استرس نداشته باشن، خیلی راحت‌تر میتونن فوتبال بازی کنن.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران که سال آینده در مسابقات جوانان آسیا شرکت می‌کند، از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب مقام قهرمانی در آسیا نشده است. به دنبال شکست‌های پی در پی و نتایج ضعیف که تیم فوتبال راه‌آهن در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران کسب کرد، ارنی برانتس سرمربی هلندی این تیم اخراج شد. به گفته مسئولان باشگاه راه‌آهن، رهبری این تیم فعلا به عهده مهدی تارتار واگذار شده است. راه‌آهن در لیگ برتر میان 18 تیم 16 است. مربع پایانی مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان که در ابوظبی جریان دارد دیشب با برگزاری یک مسابقه کامل شد. تیم اتلانته مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی با 3 تیم اوکلند سیتی از زلاند نو قهرمان اقیانوسی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان سه‌شنبه شب پس فردا تیم استودیانتس آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی با قهرمان باشگاه‌های آسیا پوهانگ ستیلرز کره جنوبی بازی دارد. چهارشنبه شب بارسلون قهرمان اروپا به مساف آتلانته مکزیک می رود. شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا هر دو تیم رقیب و صدر جدولی بر حریفان خود پیروز شدند. رئال مادرید در والنسیا 3-2 پیروز شد و بارسلون در خانه به زحمت با 1 از روی نقطه پنالتی که توسط زلاتان ابراهیموویچ به ثمر رسید از صد تیم اسپانیول گذشت.
El duelo particular entre Zlatan Ibrahimovic y Kameni. Iturralde González que va a dar la orden. Va Zlatan. Va el sueco.
در جدول رده‌بندی لالیگا بارسلون، رئال مادرید و والنسیا به ترتیب اول تا سومند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم لیکرز لس آنجلس با درخشش کوبی برایان که 20 امتیاز در پیکار با مینسوتا کسب کرد پیروز شد. نتیجه دیدار مینسوتا تیمبروالز با لیکرز لس آنجلس 104-92 به سود لیکرز بود. در این مسابقه انگشت دست راست کوبی برایان شکست.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز ما بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. حسن جعفری هستم. آرزومند دقایق خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمت رو به مروارید صد دریانه میبخشم، قسم خوردی که تا پایان عمرت با تو میمانم، برام اشکن که میدانی دروغت رو نمیبخشم. الهی کسی نگاهت نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنجیری به پات نکنه. الهی کسی نگاهت نکنه، نگاه توی چشات نکنه، با حرف خوش
تازه ها از رادیو فردا.
ناصر صفاریان مستندساز مطرح ایرانی به تازگی ساخت جدیدترین اثر مستند خود با موضوع ترانه‌های عاشقانه ایرانی را آماده ای اکران کرده است. او در این مستند 45 دقیقه‌ای عشق و نفرت در ترانه‌های ایرانی را از نظر تاریخی و اجتماعی در قالب گفتگو و تصویر بازگو کرده است. صفاریان همچنین در این مستند با تعدادی از خوانندگان و هنرمندان مشهور ایرانی گفتگو کرده که ناصر چشم‌آذر، سیمین بهبهانی، پری زنگنه و علیرضا عصار از آن جمله‌اند. صفاریان ساخت این مستند را در سال 1386 آغاز کرده و طی 2 سال به پایان رسانده است. همچنین او 2 مستند دیگر را نیز درباره تاریخ ترانه در ایران در دست ساخت دارد که ظرف 1 سال آینده آماده اکران می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه چی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو را رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هرچی تنها تر بشی فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون
چه آسون با تو هم
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کنا ببین، دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. حضور تو نبم پناه بده خلوتم و تو خواب هر شب منی به هم نزنان عتم و رو خوابای سیاسفید نقشای تازه تر بکش برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش حیات رویای منو وارد پات نقاشی کن دیوارای خونمونو با رنگ چشمات پاشی کن رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن
تازه های جهان دانش
این شناسان آمریکایی در آفریقا فسیل‌های از 5 نوع تمساح منقرض شده پیدا کردند. یکی از انواع تمساح‌ها دندان‌های نیش بلند مانند گراز داشته است و دیگری پوزه‌ای مانند منقار اردک. دیرینشناسان فسیل‌ها را در چند سفر تحقیقاتی از 9 سال پیش تا کنون به تدریج از خاک بیرون آوردند. به گفته دانشمندان این انواع تمساح در چند صد میلیون سال پیش در نواحی بین نیجریه و مراکش کنونی میزیستند و در رودخانه‌ها شنا می‌کردند. کشف این فسیل‌ها از دوره‌ای بین 600 تا 160 میلیون سال پیش خبر می‌دهد که تمساح‌ها و دایناسورها همزمان تکامل می‌یافتند.
تو شکستی مثل هر روزگار ما تو بوده نشستی بهاری یاد دوباره بزن تو رو یارم مثل گله زینتی تو گل بوده میکارم بزن به گل بوده میگی با من دلون همیشه نباشی بی تو نمیرم گل بی گلون نمیشه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره یه لحظه نگاه کن با قلبم شکردی همه یه احساسم بازی چه کردی برای دل من چیزی نذاشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره